هستش. می‌فرمایند که سزاوار آن است که شخص در زندگی خانوادگی خود توسعه بدهد تا آنان در انتظار مرگ او نباشند. نکته خیلی جالبی هستش. بعضی ها هستن فکر میکنن پول رو باید برای دنیا نگه دارن و اهل و عیال او بعضا حالا در فرمایش امام رضا علیه السلام هست آرزو بکنن تا این شخص بمیره بلکه ارث او برسه و اونا یک گشایشی در زندگیشون به وجود بیاد. میگه نه، اگر خداوند امکاناتی رو داده، اگر توانایی به شما داده که تونستید پولی رو جمع بکنید، این رو خصاصت به فرزند بده اهل و عیالت، از اون ور اگر اسراف نشه استفاده کنن. یا حضرت در یک فرمایشی میفرما که آن خرجی که برای خود و اهل خانه میکنی صدقه محسوب میشود و آن کسی که از راه حلال برای افراد تحت تکلفش رنج میکشد همچون مجاهد راه خدا هستش. و یک بخش دیگری رو که من خدمت شما عرض بکنم از محورهای اقتصاد خانواده، مدیریت اقتصاد خانواده است. ببینید ما در آموزه های شیعیمون و در آموزه های اهل بیتیمون اعتدال حرف اول رو میزنه. در هر زمینه‌ای که وارد میشیم توصیه به اعتدال میشیم، نه افراط و نه تفریط. امام رضا علیه السلام هم در مقوله اقتصاد هم باز به همین صورت هستش، میفرماید که مدیریت اقتصاد خانواده در هیچ موقع نباید سرپرست خانواده فراموش بکنه و فرمودن توسعه دادن در هزینه خانواده بر شخص دارای نعمت واجب هستش و فرمودن با سزاوار از شخص مسلمان از خوراک اعضای تحت تکلفش در زمستان بکاهد و به جای آن بر گرمایش آنان بیفزاید. اون مدیریت اقتصادی هستش که برای ایجاد رفاه و توسعه و در واقع تأمین یک زندگی رضوی و یک زندگی علوی به شیعیانشون هم عملا نشان دادن و هم در فرمایشاتشون هستش. کافی هستش که ما یک نگاهی به اینها بکنیم و انشالله یاد بگیریم و در زندگی شخصیمون عمل بکنیم تا بتوانیم یک زندگی علوی و رضوی رو به عنوان شیعیان و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین به کار ببندیم. انشالله در مرعا و منظر نمایش سایر پیروان مکاتب به نمایش بگذاریم و آشناشون بکنیم
انشالله. خیلی متشکرم حجت الاسلام و المسلمین دکتر اسدالله طاهر رضی که در این ارتباط تلفنی با برنامه اقتصاد رضوی حضور داشتید. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با ما همراه باشید با برنامه اقتصاد رضوی. خب دوستان عزیز شنونده، بخش دیگری از سخنان استاد رحیم پور ازغدی رو خواهیم شنید که به ویژگی ها و خصلت های بعضی از افراد در بازار اسلامی اشاره خواهند کرد.
بعضی ها فکر میکنن صرفاً واجب و حرامی که به طور مؤکد در فقه میاد و به طور اخص در مورد عبادات، فکر میکنن اونا فقه و حقوق و خیلی محکمه، اما وقتی که داره راجع به مباحث حقوقی اخلاقی در بازار و اقتصاد داره بحث میشه، اینا اخلاقیه. منظورشون هم از اینکه اخلاقیه یعنی حالا دینداری ما خیلی منوط به رعایت اونا نیست، انجام دادیم پیش خداوند محبوب تر میشیم، انجام هم ندادیم بازم چیزی از مسلمانی ما و اسلامیت بازار ما کم نمیشه. در حالی که در لسان آیات و روایاتی که ما تو این جلسات خدمتون خواهیم خوند اساسا چون این تفکیکی در زبان این روایات وجود نداره که آقا این آیه، این روایت، این دستوری که ما گفتیم فقهی عمل کنید، اونی که گفتیم اخلاقی عملم نکردید نکردید. تفکیک فقه و اخلاق، تفکیک قانون و ارزش‌ها، یک تفکیک غیر اسلامی و اتفاقا شروع نوعی سکولاریسم در بازار. بازار سکولار هست که حقوق و اخلاق رو از هم تفکیک میکنه، ولو مسلمان باشن نماز جماعت بخونن، مراسم عزاداری بگیرن، بازار مسلمین میشه، او دفعه عرض کردیم، اما بازار اسلامی نخواهد بود. پس کل آیات و روایات که میخونیم ما لازم نیست برچسب حقوقی یا اخلاقی که این فقهی اون اخلاقی روش بزنیم. خود زبان آیات و روایات میفرماد که این دستور برای داشتن یک جامعه اسلامی و اقتصاد اسلامی لازم است یا غیر لازم و در چه حد لازم است. ضمنی که وقتی در خود فقه هم بین واجب و حرام و از اون طرف مستحب و مکروه مرزبندی میشه، این مرز به این معنا نیست که اینا با هم دیگه ارتباطی ندارند و به یک معنا مستحبات و مکروهات فقهی همون چیزاییست که کسانی میگن اینا مفاهیم اخلاقیست و رعایتش در بازار خیلی لازم نیست. این مقدمه رو عرض کردم، بنابراین دوباره تکرار میکنم به طور خلاصه که ما موضوع بحث ما بررسی بخشی از مشخصات بازار اسلامی در آیات و روایات است، بدون بحث تخصصی فقهی یا اقتصادی یا غیر اون در حوزه تعریف بازار. مقدمه دوم این که وقتی میگیم بازار، صرفا مغازه ها و فروشگاه ها به ذهن دوستان نیاد. بازار یک مفهوم عامی است، شامل کلیه فعالیت های اقتصادی از تولید تا توزیع و حتی شامل الگوی مصرف هم میشه. بازار یعنی همه نهادهای فعال اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در تبادل ثروت و تبادل کالا در جامعه دارن ایفا نقش میکنن. من عرضم رو با روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه آغاز میکنم که دوستان تو همین روایت ملاحظه میفرمایید که انسان شناسی اسلامی در بازار، یعنی فعال اقتصادی از منظر اسلام چه شخصیتی، چه روحیه‌ای، چه مبدأ و معادی داره، و هم حقوق اقتصادی و هم اخلاق اقتصادی در این آیات و روایات بسیار است و ما به تدریج در این جلسات این آیات و روایات رو خدمت رفقا مطرح میکنیم. عرض ما با این روایت از تعمیر آغاز بکنم. امام باقر علیه السلام بفرمان که راجع به روش مدیریت بازار توسط امیرالمؤمنین در حکومت اسلامی روایتی نقل کردن که ایشون چگونه عمل میکرد، هم مراقب عدالت حقوقی، هم مراقب اخلاق در بازار، و روابط انسانی و احساسات انسانی در کنار مسئله تجارت و سود، سود معقول و مشروع، به همه اینا چگونه توجه میکردنشون. و دوستان توجه داشته باشن، عنوان‌های مختلف مطرح میشه، همه به هم مربوطه. یعنی وقتی مثلا از اقتصاد مقاومتی صحبت میشه، اقتصاد پویای خودجوش توأم با استقلال و عزت، این ارتباط داره با این مفهوم حقوق بازار و اخلاق بازار. اینا رو از هم جدا نکنیم. یک اقتصاد سالم که جامعه هم رفاه شرافتمندانه‌ای برای همه آحاد اون جامعه داشته باشه، هم بر ارزش‌های اخلاقی و عدالت اجتماعی پابند و ملتزم باشه، هم تحت فشارهای از بیرون کشور بر اقتصاد داخلی زانوهاش نلرزه و خم نشه. آیات و روایتی که خدمتتون خواهم خواند همه این ابعاد رو تأمین میکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن که امیرالمومنین در دوران خلافت و حاکمیت از جمله بازار رو اینطور مدیریت میکرد، مدیریت حقوقی و اخلاقی: کان علی علیه السلام کل بکره یطوف فی اسواق الکوفه. امیرالمومنین علیه السلام هر صبح از آغازی که بازار فعال میشد، فعالیت اقتصادی در شهر موتورش روشن میشد، امیرالمومنین حاکمیت در متن بازار و اقتصاد حضور داشت و ایشون کان یطوف یعنی روش دائمی ایشون بود، یه بار و دوبار نبود، یعنی روزی نبود که فعالیت اقتصادی شروع بشه، بازار فعال بشه و امیرالمؤمنین نماد حاکمیت اسلامی در بازار حضور هم قانونی و هم اخلاقی و اقتصادی نداشته باشد. تعبیر اینه که کان یطوف، طواف، چرخش، یعنی امیرالمؤمنین حاکمیت اسلامی در بازار و کل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دائم در چرخش و رفت و آمد بود، حضور فعال در صحنه اقتصاد جامعه و امت اسلامی داشت. فی اسواق الکوفه، در همه بازارهای کوفه، چون در کوفه اقسام بازارها بود: بازار ماهی فروش‌ها، بازار قصاب‌ها، بازار سبزی و اینها، بازار میوه، و تمام فروشندگان یک صنف همه اونجا بودن و یک فوایدی هم داشت: رقابت سالمتر میشد، شفافتر میشد، اعمال قانون ممکنتر میشد. حالا تو شهرهای بزرگی مثل تهران همین کارو میشه کرد که بازارهای موضوعی تو هر منطقه ای از شهر که در دسترس همه باشه. حالا به هر صورت در کوفه اولا امیرالمومنین سازمان داده بودن که علاوه بر مغازه‌های پراکنده در شهر، بازارها باشن، یعنی بازار هر صنفی کنار هم باشن، بازار پارچه فروش‌ها، بازار اشراف، یعنی اصناف با هم باشن که هم بشه نظارت بیشتری کرد، هم مردم بدونن چی میخوان تهیه کنن، کجا برن، و بعد تفاوت قیمت‌ها رو ببینن، تفاوت کالاها رو ببینن. و خود این حالت اجازه نمیده که خیلی کسانی جور کنن و قیمت‌های آنچنانی، گرانی‌های مصنوعی، حتی امکان احتکار، کنترل احتکار و این قبیل مسائل. می‌فرماید حضرت امیر هر روز کارشونی بود، حکومت، نهادهای حاکمیتی در همه بازارها از اولی که فعالیت اقتصادی شروع می‌شد حضور داشتند. کان یطوف، مدام می‌چرخیدند، یه جا نمی‌نشستند، کل بازار رو تحت نظارت داشتند. فقط یک بازار نفی اسواق الکوفه، همه اصناف رو امیرالمومنین بهش سر می‌زدن. علاوه بر این که نیروهای نظارتی داشتن، بازرسی داشتن، خودشون مستقیم می‌رفتن. و جالبه، امیرالمومنین می‌فرمان که ایشون، امام باقر می‌فرمان حضرت امیر می‌رفتن سوغن سوغا، بازارها رو یکی یکی بدون هیچ تبعیضی می‌رفت. و کان و معهد و معهد در رعلا عاتقه، تازیانه علی هم بر شانش بود، قوه قهریه. یعنی اخلاق هست، حقوق هست، در این حال اقتدار حاکمیت تو بازار هست. میگه امیرالمومنین تازیانه رو دوشش را میافتاد، بازارها رو میرفت، هر جا ظلم به خریدار یا فروشنده، هر جا خیانت، هر جا کلاهبرداری میدید برخورد میکرد. اینا نه که خود حضرت امیر فقط بود، تمام نیروهای نظارتی ایشون در بازارها مدام در رفت آمد بودن و با خود اصناف در ارتباط بودن. ولی این تعبیر که خود ایشون تازیانه ای داشت، دو سر این تازیانه رو شانه علی بود، فیقف علا کل سوق سوق، امیر المؤمنین بر سر هر بازاری هر سنفی توقف میکرد و چند جمله بهشون میگفت. دقت کنید بازار اسلامی از اینجا شروع میشه. بر سر هر بازاری، بازار ماهی فروشا، بازار پارچه فروشا، قصابها، آهنگران، هر کس هر جا، بر سر هر بازار میستاد، تازیانه بر دوشش و برای مردم چند جمله میگفت. بر سر هر بازار، علی کل سوق سوق، فینادی یا معشر التجار، با صدای بلند فریاد میزد: ای تاجران، بازرگانان، بازاری ها، ای فعالان اقتصادی، کسانی که تو عرصه تولید و توزیع کالا و خدمات تو جامعه اسلامی فعالید، قدم الاستخاره، کارتون رو با طلب خیر از خداوند آغاز کنید. نگاه صرفاً مادی به خرید و فروش و معامله نداشته باشید. این استخاره که اینجا میگن به این مفهوم استخاره اصطلاحی نیست که هر کی اول میره مغازش یه استخاره بکنه، نه. استخاره اینجا یعنی اول قبل از اینکه با مردم و با خلق روبرو بشید، فعالیت اقتصادیتون رو شروع کنید، اول نظر کنید به خداوند و بگید خدایا خیر ما و منافع ما در دنیا و آخرت به دست توست، توجه اصلی من به توست. و تبرکو به سهوله، فرمودن بازار اسلامی بازارتون رو با برکت کنید از طریق آسان گرفتن بر یک دیگر. ببینید نگاه ارتباط توحید و اخلاق و معنویت با حقوق بشر، با اقتصاد و بازار اسلامی. اصلا بعضیا فکر میکنن اقتصاد اسلامی یا بازار اسلامی فرقش با بقیه بازارها مثلا تو فرمول عرضه و تقاضاست. تفاوت اصلی اقتصاد و بازار اسلامی با غیر اسلامی از نوع چپ و راست و عقب مونده و جدید و اینا، تفاوت اصلی در اینه که اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد علمی به علاوه اخلاق و حقوق. اقتصاد علمی منهای اخلاق و حقوق اقتصاد غیر اسلامی است. وجه اصلی اسلامی بودن بازار اینه که بازار با فرمولها و قوانین علمی مدیریت بشود، اما به علاوه حقوق و اخلاق، به علاوه مبدأ و معاد، به علاوه خدا. خدا در بازار اسلامی، امیرالمومنین فرمود خدا در بازار اسلامی حضور داره، نه حضور مجازی، نه حضور تشریفاتی که بالا سر مغازمون بمیسیم هذا من فضل ربی، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ظواهر مذهبی فقط. اینا لازمه اما اینا معنی نیست. استخاره طلب خیر از خدا. خود حضرت امیر میفرمان یعنی چی؟ یک، سود و ضرر و منافع تو با خداوند تعریف کنی و توجه اصلی به حفظ معنویت و اخلاق و عدالت زندگی در بازار باشه، در این حال توجه به سود، کار، عقلانیت لازم. بعد توضیح میدن مؤلفه های بازار اسلامی، تبرکو به سهوله یعنی چی؟ یعنی بازار اسلامی بازاریه که طرفین همه معاملات بر یکدیگر آسان میگیرند، سهولت، بر هم سخت نگیرید. تبرکو، فرمود میخواید متبرک بشید و بازارتون برکت داشته باشه، صبح تا شب ندوی آخرش هم گیر باشی که برکت نداری. فرمود آسان بگیرید بر یک دیگر، پیله نکنید به هم. در روایاتی داریم که در بازار اسلامی فرمودن خریدار و فروشنده اسلامی اینه: فروشنده سعی میکنه کالا بیش از اون چه که پول گرفته بده ولو کمی. یعنی اگر یک کیلو یک جنس رو فروخته، یک کیلو و 50 گرم بده. یک متر پارچه فروخته، یک متر چند سانت اضافی بده. از اون طرف به خریدار میفرمان که از اون مبلغی که توافق کردی سعی کن کمی بیشتر بدی. یعنی تو قرار شد 100 تومن بخری، اگه میتونی 101 تومن بده. خب شما اینا رو مقایسه کنید با بازار در تفکر سرمایه‌داری که بر اساسش بر اصالت سود، اصالت لذت. و متاسفانه فرهنگ سرمایه‌داری بین ماها حاکم هست، نه فرهنگ اسلامی. فرهنگ بازاری اسلامی داریم، فرهنگ بازاری سرمایه داری. اهل بیت سلام الله علیهم فرمودند شما بر یکدیگر آسان بگیرید، جنسی که میفروشید سعی نکنید کمتر باشه از پولی که میگیرید، بلکه اگه میتونید بیشتر بدید. جنسی که میخرید، کالایی که میخرید سعی کنید کمتر از پولی که باید بدید حق طرفه ندید، اگر تونستید بیشتر بدید. در بعضی روایات دیگه میفرماد که بازار اسلامی خصوصیتش اینه. اینا رو خواهش میکنم دقت کنید، من موعظه نمیکنم، واعظ نیستم، چون برای واعظ شأن بالای قائلم، خودم بیشتر از همه محتاج وعظ و موعظه ام. اینا رو دارم به عنوان موازینی که تفاوت یک جامعه اسلامی اهل بیتی با غیر اوس بیان میکنه. بعضیا فکر میکنن پیشانی ما اگر داغ ببنده و تسبیح دستمون باشه تو بازار معامله کنیم، بسم الله بگیم، صلوات بفرستیم، این بازار اسلامیه. بازار اسلامی این حد اقلشه. بازار اسلامی در قرآن و روایات ما تعریف شده، این یک شاخصه. شاخصه دیگه در روایات فرمودن بازار اسلامی رو از اینجا بشناس که وقتی جنسی رو داری میخری چقدر دقت میکنی که این جنس و کالا سالم باشه، وقتی که داری میفروشی هم همونقدر باید دقیق باشی که جنست سالم باشه. این میشه بازار اسلامی. دقت کنید، ببین ما وقتی میخوام مثلا خونه یا ماشین بخریم چقدر بررسی میکنیم که این خونه خراب نباشه یا وقت این ماشین معیوب نباشه. با چهار نفره بحث میکنیم، مطب خشخاش میگذاریم. وقتی میخوایم بخریم خیلی دقیقیم، وقتی میخوایم بفروشیم همونو به کسی دیگه، نه که هیچ دقت نمیکنیم گاهی، البته من همه رو نمیگم، یه کسایی مثل خودمو دارم میگم، نه که هیچ دقتی نمیکنیم که آقا این کالایی که من دارم به این طرف میدم، جنسشو دارم تعمیر میکنم میدم، این سالمه، کارمو درست انجام دادم یا نه، بلکه تلاش میکنیم اگر اون جنس اون کالا عیبی هم داره خریدار متوجه نشه تا میتونیم ازش پنهان کنیم. اهل بیت علیهم السلام فرمودن این بازار کفر، نه بازار اسلام. فرمودن چون در بازاری که وقتی جنسی رو میخری دقت میکنی که درست باشه، وقتی همون رو داری میفروشی عیباشو به خریدار نمیگی، بلکه عیبارشو میپوشونی، میخوای سرشو کلاهشو برداری، عیبی که داره پنهان میکنی ازش، ظاهرشو درست میکنی. فرمودن که این بازار کفر است. این بازار به قیامت و به معاد اعتقاد نداره. این بازار ایمان نداره که رزقش به دست خداست. این بازار برکت درونی است.
خب دوستان عزیز شنونده، بحث با حضرت حجت الاسلام و المسلمین پویا رو ادامه خواهیم داد در زمینه اقتصاد اسلامی و امام رضا و همچنین بازار اسلامی از نگاه حضرتش. حاجای پویا، اگر ممکنه یک جمع‌بندی در این موضوع داشته باشید که از حضورتون خداحافظی بکنیم.
بله، اون چی که گفته شد عرض کردیم که اسلام اعتنای خاص داره به بحث حلال و اجتناب از حرام و امام رضا علیه السلام هم در این راستا اون روشنگری های لازم رو در رفتار و گفتارشون میبینیم. از جمله من یه حدیثی رو میخوام اشاره بکنم به عنوان جمع‌بندی و آخر بحثمون. فردی میاد پیش امام رضا علیه السلام میگه آقا این کبائری که در قرآن فرموده الذین یجتنبون کبائر الاثم، این یعنی چی؟ کبائر کدوم هست گناهانی کبیره؟ حضرت قرآنی جوابش رو میدن. بعد از جمله موارد خلاف قرآنی که رفت به اقتصاد داره اینه، میفهمد که والیمین الغموس، یعنی سوگند دروغ، اینم جز گناهان کبیر است. چرا؟ چون خداوند فرمود ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا، یعنی کسانی که عهد الهی رو و یمینهاشون رو قسمهاشون رو با یه بهای اندکی میفروشن، اولئک لا خلاق لهم في الاخره. به این جهت از شما این جزء گناهان کبیر است. بعد میفهمند والغلول، یعنی غل و غش در معامله، اینم جزء گناهان کبیر است. و من یغلل یات بما غل یوم القیامه، یعنی هر کی غل و غش در معامله داشته باشه به اون غل و غشش در روز قیامت دسترسی پیدا خواهد کرد، میاد اون عمل جزء پرونده اعمالشه و باید بازتاب و انعکاس اون عمل رو اونجا پاسخگو باشه. و من اون زکات المفروضه، و اینکه انسان اون زکاتی که برش واجب شده در اعمالش اینو پرداخت نکنه، میفهمد اینم پاشو خواهد خورد. که بعد حضرت میفهمد آیش اینه یوم یحما علیهم یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکفا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، آیاتی که میفهمد این پولایی که اینا من کردن و زکاتشون ندادن و جوهاتشون ندادن داغ میشه به بدنشون میچسبونن، میگم بیا این اون چیزی که تو برای خودت اندوختی و گنج کردی بیا حالا بچش ببین چه خبر. شهادت زور، گواهی به دروغ دادن که تو مسائل اقتصادی هم گاهی اوقات خودشون نشون میده.
بله،
یه معامله انجام شده، دو تا شاهد پیدا بشن طرف به حقش میرسه، میان شهادت دروغ میدن که نه آقا ما ندیدیم ندید. از این فهمات والذین لا یشهدون الزور که در قرآن فرموده حاکی از این است که شهادت زور، یعنی به دروغ گواهی دادن، این از گناهان کبیر است. و عرض شد خدمت شما، باز حضرت اشاره میکنم به اکل ربا، خوردن ربا، خوردن مال یتیم و اکل مال یتیم که خدا هم فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، که وعده قطعی عذابی که کسانی که به ظلم دارن مال یتیم رو میخورن، اینا دارن آتش میخورن و به زودی به جهنم کشیده خواهند شد. اینا نمونه هایی است که حضرت امام رضا علیه السلام به عنوان گناهان کبیر مطرح میکنن و ربط به مسائل اقتصادی داره.
بسیار.
اقتصاد اسلامی، اقتصاد صحیح اسلامی در بازار ما خود خودشو نشان بده، باید عاری از این آفات باشه، عاری از این گناهان باشه.
ان شاء الله. سپاسگزاری میکنم.